آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق.
ماجرایی رو که میخوام روایت کنم بیشتر از هزار ساله که اهل یقین درباره اون حرف میزنن، بیشتر از هزار ساله که اهل دل با مرور وقایع ریز و درشت اون حادثه گاه بر غیرت حماسه سازانش رشک میبرن و گاهی بر قدرتشون غبطه میخورن، بیشتر از هزار ساله که میلیون ها نفر برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این ماجرا کتاب ها نوشتن، روایت ها گفتن و حکایت ها به جا گذاشتن، بیشتر از هزار ساله که هزاران نفر برای اثبات حقیقت معنایی این ماجرا از جان گذشتن، بیشتر از هزار ساله که هزاران اندیشمند و مؤلف و صاحب نظر این ماجرا رو بررسی کردن و درباره اون نظریه ها دادن. به روایت تاریخ اون حادثه فقط یه حادثه یا رویداد معمولی نیست که بخشی از تاریخه، تاریخی که طی این همه سال نه فراموش شده نه کمبها و نه بی تأثیر، تاریخی که قهرمانانی جاودانه به بشریت معرفی و در تقویم اندیشه هر اهل نظری حماسه ای ماندگار رو تثبیت کرده. امروز من روایتگر ماجرای قیام امام حسین علیه السلام هستم، بزرگمردی که عشق و حماسه و شجاعت و فداکاری و ایثار رو در هم گره زد تا با رقم زدن حادثه عاشورا برگ زرینی در تاریخ بشریت ورق بخوره. ریشه های قیام امام حسین علیه السلام رو باید در رسالت جد بزرگوارشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دونست. باید در عدالت خواهی پدر بزرگوارشون امام علی علیه السلام دونست. باید در صلح معنادار برادر ارجمندشون امام حسن مجتبی علیه السلام دونست. با این حال برای بررسی بهتر و دقیق‌تر واقعه عاشورا باید تاریخ رو ورق زد و رفت به هشتم ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری، به روزی که به نام یوم الترویه معروفه. یوم الترویه در لغت یعنی سیراب کردن و سیراب گردانیدن. به هشتمین روز ماه ذی‌الحجه یوم الترویه میگن، یعنی روزی که مناسک اصلی حج شروع میشه و حجاج محرم میشن. حالا سال 60 هجری قمریه، اما در یوم الترویه اتفاق دیگه ای میفته، اتفاقی که میتونه آغازگر قیام عاشورا باشه.
نگرانم ناریه، نگرانم.
امان از تو ابن عباس، به حج نیامده نگران بودی که نکند خداوند حج امسال را نصیبت نکند، حالا هم که به حج آمدی باز هم بیتابی و نگران. چه شده برادر؟ چه شده که چون اسفند براتش افتاده این اندازه بیقراری و ناآرام؟
نگرانی و تشویشم به خاطر خودم نیست، اگرچه از این که حج امسال قسمت روزی من بوده خوشنودم، اما درد من حکایت دیگری است.
چه حکایتی؟ خدایی نکرده حالت خوش نیست؟
ناخوش نیستم، اما حال دلم پر از شور و تشویش است.
جان به لبم کردی ابن عباس، برادر من، حرف بزن ببینم چه شده.
امروز میان حجاج زمزمه پیچیده ناریه.
چه زمزمه؟
امروز که من و همراهانم در کاروان داشتیم برای احرام آماده می شدیم، حرفایی شنیدم که باورش برای سخت بود. کمی بعد مسلم آمد خبر داد که مولایم حسین ابن علی قصد دارد مکه را ترک کند.
مکه را ترک کند؟
آره.
برای چه؟ حرف بزن، مرا هم نگران کردی.
مولای من حسین ابن علی قصد دارند با اهل بیت راهیه.
چه؟ حرف بزن برادر جان.
چه بگویم ناریه؟ چه بگویم که خود نیز از چند و چون این تصمیم بیخبرم.
خودت چرا با مولای من سخن نگفتی برادر؟ چرا چند و چون این تصمیم رو از زبان خودشان نجستی؟
وقتی این زمزمه را از اهل کاروان شنیدم باورم نشد. وقتی مسلم آمد و این خبر را گفت، گمان کردم مسلم به اشتباه شنیده و ماجرا چیز دیگری است. اما اشتباه نیست ناریه، مولای من قصد عراق دارد.
عراق؟
آره.
عراق برای چه؟ پس مناسک حج چه می شود؟
ما که هنوز محرم نشدیم، ما که هنوز مناسک احرام را به جا نیاوردیم. از این رو مولای من قصد دارند از کارمان جدا شوند و همراه اهل بیت روانه عراق شوند.
همراه اهل بیت؟ چرا؟ چرا اهل بیت را با خود به این سفر ناگهانی می برند؟
نمی دانم، به خدا نمی دانم.
از تو در حیرتم برادر. آخر چطور با مولای من هم کلام نشدی تا بدانی راز این تصمیم ناگهانی چه بود؟ نکند خدای ناکرده پیش آمدی برایشان اتفاق افتاده؟ نکند ناخوش احوال باشند یا خطری تهدیدشان کند؟ آخر تو چه مسلمانی هستی که از حال و احوال مولایت بیخبری برادر من؟
راست میگوی ناریه، راست میگوی. من از شدت تشویش و نگرانی راهم را گم کردم و به بیراه زدم. اکنون نزد مولای من حسین ابن علی می روم تا ببینم چرا قصد دارد مکه را به قصد عراق ترک کند.
امام حسین علیه السلام در هشتمین روز ذی‌الحجه سال 60 هجرت بار سفر بستن تا از منزل مکه به مقصد عراق برن، به سفری پر رمز و راز، سفری که خودشون هم بر پایان و سرانجامش واقف بودن. اما از نگاه مردم عادی این سفر و هجرت اتفاقی غیر منتظره بود و تصمیمی ناگهانی. با این حال امام لازم دیدن برای بعضی از یاران پرده از اسرار این سفر بردارن.
میبینی مسلم؟ میبینی مناسک حجمان با خبر هجرت مولایمان به کوفه چه حال و روزی دارن؟
خیر است خاله ناریه، من یقین دارم که در این تصمیم حسین ابن علی حقیقت شگر پنهان است.
کاش برادرم ابن عباس زودتر بیاید. ساعت هاست نزد مولای من رفته تا از حقیقت این سفر با خبر شد.
حقیقت حفظ رسالت رسول خداست خاله ناریه. مگر می شود حسین ابن علی گامی بردارد که ردی از رسالت جدش و ولایت پدرش نداشته باشد؟
نمی شود مسلم، اما این بار فرق می کند. خدا لعنت کند یزیدیان را که نمی توانند با چشمان کمبینشان حرمت و عزت و سربلندی آل رسول را ببینند.
راستش را بخواهید، من گمان میکنم هرچه هست از ناحیه همین یزید ملعون است خاله ناریه.
چه میگویی مسلم؟ نکند تو از چیزی خبر داری و به ما نمیگویی؟
نه، من هم مانند شما مسافری هستم در سرزمین بعد. دلم گواه میدهد که در این تصمیم ناگهانی خط و نشانی از آل یزید است.
چرا گمان میکنی ممکن است مولای من حسین ابن علی به سبب سیاسی یزیدیان بار سفر بسته و قصد سفر به کوفه کنند؟
برای اینکه در این دنیای به این بزرگی هیچ کس به اندازه یزید و خاندانش دشمن حسین ابن علی و اهل بیتش نیست.
راست میگوی بر دل سیاه شیطان و بر قلب پرکینه یزیدیان لعنت که خواب و راحت را از خاندان پاک رسول خدا گرفته.
آنجا رو ببینید خاله ناریه، ابن عباس آمدند.
خدای خودت همه چیز را ختم به خیر کن.
سلام ابن عباس.
سلام، چه شده برادر؟ اکنون که از نزد مولایمان برگشتی، مشوشتر و پریشانتر از زمانی به نظر میرسی که نزد ایشان میرفتی.
مولایمان عزمشان را جزم کردند که راهی کوفه شوند ناریه.
برای چه ابن عباس؟
از دست یزید و یزیدیان، از شر فتنه خاندان منحوسی که به خون آل پیامبر تشنه‌اند. مسلم،
نگفتم خاله ناریه، نگفتم هرچه هست زیر سر همان ملعون است؟
ولی یزید که در مکه نیست ابن عباس.
آری، به گمانم یزید مردانی را به مکه روانه کرده تا با حسین ابن علی وارد جنگ شد.
تو خودت با مولایمان حرف زدی؟ به او چه گفتی؟ از ایشان شنیدی؟
آری ناریه، آری، خودم با ایشان سخن گفتم. مولایمان یاران را از آمدن ماموران یزید به مکه مطلع کردند. وقتی از ایشان خواستم راهی کوفه نشوند، فرمودند کشته شدن در مکانی دیگر برای من بهتر از کشته شدن در مکه است.
یا رسول الله، کشته شدن؟ مگر قرار است مولایمان کشته شود برادر؟
مولایمان میدانند چه در سر آن ملعون و مأمورانش میگذرد خاله ناریه. میداند یزید قصد خون فرزند رسول خدا را کرده.
خدا لعنت کند یزید را. برادر، مولایمان دیگر چه گفت؟
مولایمان به سبب ناامنی در مکه قصد کوفه را کرده ناریه. نیروهای یزید در صددند تا خون پاک پسر رسول خدا را در خانه خدا بریزند. حسین ابن علی هم نمیخواهد در ایام حج در بیت الله الحرام خونشان ریخته شود. به همین سبب در روزی که حجاج عازم عرفات هستند، ایشان همراه اهل بیتشان رهسپار کوفه میشوند.
کاش مانع می شدید، کاش شما و هوادارانش زنجیری از عشق و مودت گرداگرد ایشان و خاندانش شکل می دادید تا مولای من رنج سفر به کوفه را بر جان خودش و خاندانش ننشاند.
گویی این سرنوشتی حتمی برای مولای من است.
سرنوشتی حتمی؟
آری مسلم، آری. من بسیاری از حجاج از ایشان خواستیم به کوفه نروند. گفتم حتی اگر خودتان میل رفتن دارید، اهل بیت را با خود به این سفر نبرید. اما قصد ایشان همراهی اهل بیتشان در این سفر است. از قضا عبدالله ابن زبیر هم امروز در جمع ما بود و حسین ابن علی را از این سفر منع کرد.
خب،
مولایمان خطاب به عبدالله ابن زبیر فرمودند: به خداوند سوگند، اگر یک وجب در خارج از مکه کشته شوم، برای من دوست داشتنی تر از آن است که به اندازه یک وجب داخل مکه کشته شوم. به خداوند سوگند، اگر من به لانه‌ای در دور دست پناه برم، مرا از آن بیرون خواهند کشید تا آنچه را از من می‌خواهند به دست آورند.
با حسرتا از این اوضاع بوی خوبی به مشام نمی‌رسد برادر.
میدانم ناریه، میدانم. مولای من امروز با صراحت خطاب به برادرشان محمد حنفی که از قصد و نیت شوم یزید پرده برداشتند و فرمودند که یزید مردانی را برای کشتن ایشان راهی مکه کرده، صلاح هم در این است که ایشان در معیت اهل بیت راهی کوفه شوند تا دامنه نبرد را از مکه دور کنند.
اما اگر مردان یزید در بیابانهای بین حجاز و عراق بر حسین ابن علی و اهل بیتش تاختند چه؟ اگر در بیابان بر آنها حمله بر شدند چه؟
وای بر ما.
نمیدانم مسلم. نه جواب این پرسش را میدانم، نه جواب هزاران پرسشی که خود در سر دارم. نمیدانم.
شهید مرتضی آوینی چه زیبا نوشته که کعبه قبله احرار است، رستن از بندگی غیر. اما اینان بت خیش را می پرستند. شکستن حرمت خدا برای آنان که کعبه را نمی شناسند چندان عظیم نمی نماید، و اگر با آنان بگویی که امام حسین علیه السلام برای پرهیز از این فاجعه مرگبار مکه را ترک گفته است، در شگفت خواهند ماند. اما آن که می داند حرم خدا نقطه پیوند زمین و آسمان است، در می یابد که شکستن حرمت حرم آنقدر عظیم است که چیزی با آن قیاس نمی شود. و این روایت ادامه دارد.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم، و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 43، ماری بث در حالی که آب از موهایم هنوز چکه می کرد و شانه های تیشرتم را خیس می کرد، با نگاهی خیره مرا نگریست و پرسید: تنر بولت واقعا شوخیت گرفته؟ منظور چیه؟ منظورم اینه که تو واقعا رفتی سراغ تنر بولت، اون فقط از گناهکارا دفاع میکنه. هر وقت اسم تنر بولت جایی میاد همه بلافاصله میگن اون لابد گناهکاره که پای تنر بولت اومده وسط. به من نزدیکتر شد، چانم را گرفت. این چیه رو صورتت؟ حساسیت به خاطر استرس. صورتم را برگرداندم. ماری بث، این حرفا درباره تنربولت درست نیست. اون تو کارش بهترینه، چرا به شهرتش دقت نمی کنی؟ این که چند بار پشت هم تو دادگاهایی بوده که چند تا گناه رو از پای چوب دار یا حبس ابد کشیده کنار، معنیش نیست که همیشه فقط از گناهکارا دفاع میکنه. حالا من بهش احتیاج دارم، پلیس و همه دارن نگاه میکنن. نمیتونم با یه وکیل ناشی بخوام به جنگ این هم آدم برم. گفت
این که مثل جای گازه.
نه حساسیت میشه ولش کنی ماریبل. ماریبل آهی خشمگین کشید و به سمت اتاق نشیمن برگشت. پرسید اینجا اتفاق افتاده نه؟ روی صورتش شیارهای بزرگی دیده میشد. چشمهایش پف کرده و گونه هایش فرو رفته بود. لبهایش آویزان بودند.
یه درگیری هم تو آشپزخونه درسته؟
نه، منظورش اینه که به خاطر خون فکر میکنه تو آشپزخونه. چی داری میگی؟ همه اینا رو میدونن دیگه. باید اینجا اخبار رو مرور کنیم؟
ماریبت چارپایه چرمی را لمس کرد، امتحانش کرد، بلندش کرد، دوباره رهایش کرد.
کاش اینجا رو مرتب نکرده بودی. جوری اینجا رو مرتب کردی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. باورم نمیشه تو درباره خدایا چجوری میشه همه اینا رو باور کرد؟ من دارم خواب میبینم.
رند گفت
ماریبت باید اینجا زندگی کنه یا نه؟ اینجا که صحنه جرم نیست، خونشه.
هنوز نمیدونم چطور ممکنه. اگه پلیس همه چیزو پیدا نکرده باشه چی؟ اگه اونا انگار دیگه بیخیال شدن، انگار دیگه خونه براشون مهم نیست. من نمیدونم چی کار باید بکنم. رند
دستان او را فشرد، گفت
من مطمئن نمونه هرچی و لازم بود برداشتم. برای چی از نیک نمیخوایم اجازه بده یه نگاهی به وسایل ایمی بندازیم و اگه خواستیم چیزی از توش برداریم؟ ها؟ ماریبت؟
بعد با احتیاط مرا نگاهی کرد و ادامه داد
نیک بهمون آرامش میده اگه از اون چیزایی دست ما باشه.
رو به همسرش کرد و گفت
اون پلوور آبی که نانا براش بافته بود ماریبت یادته؟
من دنبال پلوور آبی لعنتی نیستم رند. این جفنگی ها چیه سر هم میکنی؟
دستانش را تکان میداد و شروع به راه رفتن دور اتاق کرد و به هر چیزی دست میزد آن را برمیداشت. یکی از انگشتان پایش را به چارپایه چرمی طرح عثمانی کنار مبل زد. پرسید
همون چارپایه است نه؟ همون که پلیسا گفتم برعکس شده بود درسته نیک؟ در حالی که نباید اون طور می بود.
آره همونه ماریبت.
ایستاد، به چارپایه لگد زد ولی از جایش تکان نخورد، ثابت ایستاد. رند با لبخندی معنادار به من نگاهی انداخت و گفت
ماریبت مطمئنم نیک خسته است، هممون خسته ایم. بهتره بریم سر وقت کاری که به خاطرش اینجا پیدامون شده.
من برای همین اومدم اینجا رند، به خاطر یه پولوور مسخره که مثل بچه های 3 ساله بغلش کنم نیومدم. من دخترم رو میخوام. وسیله آج به چه دردم میخوره؟ اون ارزشی برای من ندارن. من میخوام نیک بهمون بگه چه اتفاقی داره اینجا میفته. همه ی این ماجرا برای من بوداره. هیچ وقت تو زندگی من قد احساس حماقت نکرده بودم.
شروع به گریه کرد، اشکایش را پاک میکرد و معلوم بود از این که گریه میکند از دست خودش عصبانی است.
ما به تو اعتماد کردیم نیک، ما به تو دخترمونو دادیم، فقط حقیقت رو میخوایم.
انگشت اشاره لرزانش را زیر بینیم گرفت.
حقیقت رو نیک، تو بچه نمیخواستی دیگه، ایمی رو دوست نداشتی، نه بهش زدم بزدی.
میخواستم بزنمش. رند و ماریبت ایمی را بزرگ و تربیت کرده بودند. او عملا ماحصل کار آنها بود، آنها او را ساخته بودند. میخواستم بگویم دخترتان یک هیولاست، اما نمیتوانستم. نه تا وقتی به پلیس چیزی نگفته باشیم. پس تصمیم گرفتم لال شوم و فکر کنم چه جوابی میتوانم بدم. اما دیگر داشت به نظر میرسید از جواب دادن تفره میروم.
ماریبت من هیچ وقت نمیخواستم که ایمی رو میدونی هیچ وقت نمیخواستم، فقط همینو داری میگی، مدام اینو از دهنت میشنویم، هیچ وقت نمیخواستی. چی؟ من حتی دیگه متنفرم به تو نگاه کنم. نیک، تو یه مشکلی داری، یه چیزی تو رفتارات هست که مشکوکه، حتی اگه معلوم شه کاملا بیگناهی، من هیچ وقت تو رو به خاطر این رفتارت نمیبخشم. بعد از همه کارهایی که ایمی برات کرد و نگران خودتی، این سزای از خودگذشتگیش به خاطر تو، این توی نیک. من دیگه تو رو باور ندارم. من اومده بودم اینجا همینو بهت بگم، دنبال اون پلوور کوفتی نیستم، اومدم تو صورتت نگاه کنم بهت بگم من دیگه باورت ندارم نیک.
رویش را گریان برگرداند و در حالی که اشک می‌ریخت به سمت در رفت و در مقابل دوربین‌های گزارشگران هیجان زده خارج و سوار ماشین شد. دو خبرنگار کنار ماشین ایستاده بودند و به شیشه می‌زدند. سعی می‌کردند مجبورش کنند چیزی بگوید. در اتاق نشیمن ما می‌توانستیم صدایشان را بشنویم که هی تکرار می‌کردند: ماریبث، 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 لطفاً فقط یک دقیقه. رند ماند، دست در جیب، سعی می‌کرد انتخاب کند برای من چه نقشی بازی کند. صدای تنر در گوشم می‌پیچید.
بعد سعی کنیم الیوتا هر جور شده طرف ما باشن.
همین که رند دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، زودتر گفتم: رند بهم بگو من چی کار میتونم بکنم.
تا فقط بهمون بگو نیک، با ما رو راست باش.
چیو بگم؟
من نمیخوام بپرسم، تو هم نمیخوای جواب بدی، فقط میخوام اینو ازت بشنوم که تو دختر ما رو نکشتی. من فقط همینو میخوام.
او خندید، اما همزمان عشق در چشمانش جمع شد.
خدایا، من اصلا نمیتونم تمرکز داشته باشم، شاید باید با ماری بف میرفتم.
صورتش تغییر رنگ میداد، صورتی قرمز و بعد کبود شد.
من نمیتونم بفهمم چطور این اتفاق افتاده، نمیتونم نیک.
هنوز لبخند بر لب داشت، اشکی از چشمانش روی چانه و بعد یقه لباسش چکید.
فقط بگو نیک، بگو.
رند، من
ایمیو نکشتم، هیچ جور دیگه هم بهش صدمه نزدم.
چشمانش را به من دوخت.
باور میکنی؟ من لااقل مطمئنم به شکل فیزیکی بهش آسیبی نرسوندم.
رند دوباره خندید.
هدونی چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که من اصلا نمیدونم چی رو باید باور کنم. بعد فکر کردم این چیزی نیست که من باید بگم، این چیزیه که توی فیلم باید بگن. بازیگرا از این جمله هایی که میگن و آدم ها تحت تاثیر قرار میگیرن. من تو زندگی واقعی نمیدونم، تو همچین واقعیتی نبودم. الان چی باید به تو بگم؟ من فقط میخوام بفهمم دخترمو تو اذیت نکردی.
بعد یک ثانیه فکر کردم او در ذهنش چه میگذرد. ادامه داد:
الان من یه فیلم هم درسته نیک، خیلی دلم میخواد جلوشو بگیرم که تو این فیلم نباشم، ولی مثل این که نمیتونم. درسته؟
گفتم:
من هیچ چیز متفاوتی نمیتونم بگم، من دخترتو نکشتم و به شکل فیزیکی بهش آسیبی نرسوندم. فکر کنم این جمله یه که به درد دادگاه میخوره. من نمیدونم، شاید از دست من به سطو اومده باشه، اینا رو نمیدونم. ما مشکلاتی با هم داشتیم، ولی نه در حدی که من بخوام بکشمش یا بهش حتی آسیب بزنم. این چیزیه که یه مش آدم عوضی و عنوان چرندیات انداختن تو ذهن خبرنگارا. بعد همه دارم به هم دیگه میگم، ولی من گناهی ندارم.
رند سرش را چرخاند و برگشت تا به همسرش ملحق شود. جای اینکه ناراحت باشم، این ملاقات برایم بیشتر هشدار دهنده بود. حتی قبل از اینکه آنها خانه را ترک کنند به این فکر می‌کردم که باید پیش از اینکه الیوتا در بین مردم در مورد از دست دادن ایمانشان نسبت به من حرف بزنند پیش پلیس برویم. باید ثابت می‌کردم همسرمان کسی نیست که